سلام، من مهشید ندیریم و اینجا بالا ویژیون این برنامه جلسه پرسش و پاسخ درباره مفهوم نژادگرایی، ریسیسم یا راسیسم هم گفته میشه. ما اخیرا ویدیوی منتشر کردیم در این باره، در درباره نژادگرایی توضیح دادیم و گفتیم که نژادگرا چه کسی است، ریشه های نژادگرایی از کجا میاد و سیر تحولیش رو در تاریخ یه مقدار براتون توضیح دادیم. این ویدیو رو میتونید در وبسایت بالا ویژیون ببینید و همینطور در بالاترین هم لینکش هست، روی فیسبوک بالا ویژیون هم هست. این مجموعه برنامه ها رو ما داریم تهیه میکنیم برای شما در مورد مفاهیم سیاسی و اجتماعی مصطلح. ویدیو میسازیم تا حالا درباره لیبرالیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم، فمینیسم، ناسیونالیسم و اسم های دیگه هم برنامه ساختیم و روال بر این قراره که بعد از هر کدوم از این ویدیوها یک جلسه پرسش و پاسخ داریم با آقای عطا هودشتیان، پژوهشگر علوم سیاسی و استاد دانشگاه. آقای هودشتیان، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما میذارید برای این برنامه ها و اجازه بدید که درباره نژادگرایی صحبت بکنیم. ما در ویدیوی نژادگرایی یک مقداری اون اول به اصطلاح نژادگرایی رو تعریف کردیم و یک لحظه اجازه بدید من عذرخواهی میکنم چون به نظر میرسه ویدیومون پخش نمیشه. من از هم کارم فقط بپرسم. بسیار خوب. بله، ویدیوی نژادگرایی رو ما در ابتدای تعریفی کردیم از نژادگرایی و یک تعریفی هم کردیم از کسی که بهش نژادگرای یا نژادپرست گفته میشه. اونجا گفتیم کسی است که معتقد است همه خصلت‌های رذیلانه و فرومرتبه‌ای که به مردمانی با این یا آن ویژگی نسبت داده می‌شود در زیست‌شناسی ریشه دارد. خب آقای هودشتیان، ما می‌دونیم در این ویدیو هم توضیح دادیم که این مسئله، اینکه اینها در زیست شناسی ریشه داره، خب چندین سال بعد از اینکه این نظریه نژادگرایی یا ریسیسم مطرح بود، چندین دهه بعد خب منسوخ شد و زیست شناسا متوجه شدن که اصلا چنین چیزی نیست که یک گروهی از انسان‌ها یک ژن‌های مشترکی به اون صورت داشته باشن. اما می‌بینیم که نژادگرایی با اون مسئله‌ای که در زیست شناسی ریشه نداره به پایان نرسید و ادامه پیدا کرد به شکل‌های مختلف. چرا؟ ریشش از کجاست؟
خب خدمتتون عرض شود، در واقعیت کلام زیست شناسی یکی از تئوری‌های علمی خودش رو عنوان میکنه در رابطه با نژادگرایی یا نژادپرستی. صدا میاد؟ ولی در واقع این جامعه شناسی که در واقع تئوری نژادگرایی یا نژادپرستی رو مطرح میکنه و عنوان میکنه و به خصوص با به اصطلاح نویسنده بسیار مشهور. صدا میاد؟
بله،
این به خصوص جامعه شناسی است که در واقع به همراه زیست شناسی و پیش از این که در واقع در جنگ جهانی دوم هیتلر این شعار نابودی یک نژاد رو به قیمت برتری یک نژاد دیگه عنوان بکنه و مردم آلمان هم به دنبالش بروند، یا فاشیست در ایتالیا، به هر صورت پیش از این جامعه شناسی در حوزه حتی ادبیات، نگارش رمان، در واقع جان کلام رو بیان کرده بود و اونم به توسط گووینو بود. در واقع گووینو یک نخبه فرانسوی بود که اتفاقا به ایران هم سفر میکنه، در رابطه با آسیا بیشتر صحبت میکنه، در تو ایران صحبت میکنه و از نژاد برتر آریایی سخن میگه و این نژاد برتر در واقع به عبارتی نژادی است که میبایست حکران جهان باشه. در واقع علت اصلی قضیه این هست که وحدت اقوام یا افراد یا اشخاص رو بر پایه نه ملت بلکه بر پایه نژاد، اون هم نژاد برتر میدونه و معتقد هستش که از میون تمام نژادها، نژاد زردپوستان یا سیاهان و غیره و غیره، این نژاد برتر سفیدها و به خصوص آریایی ها هستن که در واقع در مقام نخست، مقام فرمانده جهان باید استوار بشه. در واقع خیلی جالبه که توکویل که میدونی توکویل کسیست که در رابطه با انقلاب آمریکا مینویسه، او درست با اینکه دوست و همراه و آشنای گوبینو هست، در واقع در مقام یک تاریخدان همعصر او نظر دیگه ای داشت و او معتقد بود که نه، این نجات نیست که محور اتحاد مردمان باید باشه، بلکه این ملت هستش که محور در واقع اتحاد مردمان باید قرار بگیره.
خب آقای هودشیان، الان به همین مسئله که شما اشاره کردید، سوال‌هایی هم که زیر پست والاویزیون مطرح شده به نظر میاد که یه مقدار روی این مسئله سوال‌هایی وجود داره، حالا در قالب سوال مشخص نبوده ولی میشه این سوال رو در آورد. به عنوان مثال مهران برای ما چند جا کامنت گذاشته و توی کامنت‌هاش چند مورد رو مطرح کرده که من میخوام اینجا دربارش با هم صحبت بکنیم. یکی این که میگه که در فارسی نظرش اینه، خواهش میکنم شما در مورد اینم توضیح بدیم، میگه از نظر مفهوم رایج نژاد پرستی با نژادگرایی متفاوته، این نظر مهرانه و به نظر میرسه که اینجا داره به اون مسئله ملت اشاره میکنه و اتفاقا میگه که نژادگرایی با پیشرفت یک کشور رابطه مستقیم داره ولی نژادپرستی بده. نژادپرستی رو معادل ریسیسم یا راسیسم گرفته و نژادگرایی رو به نظر میرسه معادل ناسیونالیسم. نمیدونم، من شما توضیح بفرمایید در این مورد. و میگه که اگر نژادگرایی کمک میکنه به اینکه یک کشور پیشرفت بکنه و بعد هم میگه هر حساسیتی نسبت به نژاد چیز باطلی نیست، اگه صلح جهانی میخواییم باید نژادگرایی رو ارج بذاریم.
بله، هم اشاره کردم نژاد پدیده غریبی است که امروز در تعریف فرض بفرمایید ملت دیگه به کار نمیاد. یعنی سازمان ملل هم در آخرین برحال تعاریفش راجع به ملت در واقع هرچی بیشتر نژاد رو گذاشته کنار، زبان واحد یا حاکمیت مستقل واحد یا جغرافیای معین و محدود رو مشخصات ملت گذاشته و به علاوه همه اینها و در سرآمد همه اینها قانون واحد رو گذاشته. بنابراین میبینیم که در واقع آنچه که مشخصه یک ملت هست اینیست که همه این افرادی که ملت رو تشکیل میدن از یک نژاد واحد باشن، بلکه در واقع ملت میتونه حالا اقوام متعدد یا حتی نژادهای متعدد رو در بر بگیره تا زمانی که صاحب یک حاکمیت مشترک و واحد باشن و یک زبان مشترک داشته باشن و به خصوص که همه اینها از یک قانون مشترک تبعیت بکنن. حالا برگردیم سر سوال. پرسش بر سر نژادگراییه. ببین، نژادگرایی یه چیزی وجود داره در ترمینولوژی‌های به اصطلاح علمی آکادمیک به نام نژادگرایی ساینتیفیک، نژادگرایی علمی، که این نژادگرایی علمی همون ریشش در واقع درسته که نمیگه نژاد پرستی، اما ریشش در واقع مطالعه روی جمجمه، بدن، آرواره، چشم، پوست هست که نشون بده که در واقع تمایز بین نژادها کدام است و در حد تمایز در آغاز کلام میمونه، تمایز بین نژادها. اما در نهایت کلام این مطالعه نژاد در واقع به مطالعه در واقع به برتری یک نژاد به نسبت یک نژاد دیگه میرسه. یعنی قرار نیست اینجوری بشه اما در واقع اینطوری میشه. یعنی نژاد گرایی علمی، یعنی scientific racism حالا گفته میشه به انگلیسی، در واقع در نهایت کلام به همون racism میرسه. اما اون چیزی که من در کامنت ها دیدم، در کامنت هایی که در بالا ویزیون هست، در جاهای دیگه دیدم و غیره، در رابطه با اون انیمیشن شما و در رابطه با این نژاد پرستی، نژاد گرایی، درکی که من کردم این هستش که دوستان، هموطنان و ایرانیان این نژاد گرایی رو همچنین که شما به دقت گفتین با ملت و ملی گرایی قاطی کردن. در واقع یک ادغام یا میشود گفت یک در واقع خلط مطلب اینجا به وجود اومده. آنچه که بیشتر مد نظر این کامانتدار هست، یعنی کسانی کامانت دادن و هموطنان ما هست، همون هستش که در واقع محور اتحاد ملی ما همونا ملت باید باشد و نه نجات. این ملت است که بر گرداگرد آن، بر گرداگرد این کلام ما همه جمع میشیم. اگرچه ملت هم خود یک ریشه در واقع عربی دارد و ایرانی نیست و فارسی واقعا نیست و ریشه های
ما در بارش صحبت میکنیم دیگه. ولی آقای هودشتیان یه نکته ای رو که شما بهش اشاره کرده اونم بعد نیست الان بگیم. خب اگر حالا نگیم که اون نژاد مشترک باعث ملت شدن یک عده مردم در یک منطقه میشه، پس چه چیز دیگه میتونه باشه؟ یعنی در واقع عامل وحدت مردم یک کشور به عنوان یک ملت چیا میتونه باشه عواملش؟
بله، در واقع سازمان ملل اینو تعریف داده، اینو تعریف کرد. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه شناسی هم درست همینه، تعریف درست یک ملت. در واقع آنچه که ما رو به گرد هم میاره، همچون که در سخن پیشین گفتم، ملته. تعریف ملت بسیار مشکله. همچون که اشاره کردم در ابتدا، در درون این تعریف که مشخصهای معدن و ویژه خودش رو میده برای ملت، نژاد هم بوده است که فرض فرمایید یک ملت که متشکل از افرادی است که یک نژاد واحد داشته باشه. اما امروز روز این نژاد اعتبار خودش رو از دست داده. مقدمه که شما دادین در این رو تاکید میکنه، در واقع اعتبار این نژاد در واقع از بین رفته. بلکه اون چی که معین کننده، تعیین کننده، مشخصه ویژه اتحاد یک ملت است، اتحاد یک ملت زبان واحده، حاکمیت واحده، کم و بیش جغرافیای واحده که بر سر اونم باز بحثه، چون جغرافیاها تکون بخوره کم و زیاد میشه. فلسطین رو نگاه کنین، اسرائیل رو نگاه کنین، کشورهای دیگر رو نگاه کنین، مثلا اوکراین رو نگاه کنین، چگونه جغرافیاش داره متحول میشه، بالا پایین میره. اما مجموعاً به طور کلی بخوایم بگیم این مشخصات، مشخصات و ویژگی ها یک ملت هست و این ملت در واقع باز هم ویژگی های دیگر داره، مثلا آداب و رسوم. مثلا در مورد خودمون نگاه کنیم، علی‌رغم تمام مثلا تفاوت هایی که بین ما هست، بازم در سر یک سری رسوم، عادات، یک سری جشن‌ها به گرد هم میاییم. و مثلا نوروز ما، شب یلدای ما، چهارشنبه سوری ما، البته اینها فقط مشخصات ملت نیستن، اشتباه نشه، بلکه همونطور که اشاره کردم ملت زبان واحد ماست، باز این کافی نیست، ملت جغرافیای واحد ماست، ملت حاکمیت مستقل، متمرکز و واحد ماست. و در سرآمد همه اینا اون چیزی که وحدت ما رو باید به وجود بیاره و بر سر اون هنوز کاستی ها وجود داره، قانون واحد ماست. یعنی یک قانون اساسی ما میذاریم، از مشروطه آموختیم که به جای این که حکمران واحد و تک رو قانون بگذاره و فرمان بده، یک قانون واحد میذاریم، تمام آحاد ملت علی‌رغم تفاوت‌هاشون بر سر این قانون به گرد هم میان. وحدت ما از این بار به بعد نه دینه، نه نژاده، بلکه وحدت ما بر گرد قانونه.
همین که البته شما تاکید کردید روی اینکه خب تک تک این عوامل لازم هستن ولی کافی نیستن برای تعریف یک ملت، من میخوام فقط یه ذره بیشتر روی قسمت زبان، چون به هر حال خیلی بحث برانگیز بوده و هست در ایران، به ویژه خب به هر حال نظرات مختلف وجود داره. مثلا توی کشورهایی هستن که واقعا مردمان اون کشور به زبانهای مختلف صحبت میکنن، مثلا به عنوان مثال نروژ رو اگه بخوایم حساب بکنیم، ولی خب یک کشوره و به هر حال اون وحدت ملی هم به اصطلاح وجود داره، مردمانش هم با زبانهای مختلف هم صحبت میکنن.
کاملا، این مسائل بزرگی، به خصوص من که در کانادا مقیم هستم، کانادا خودش دو زبان است. بله. یا سوئیس دو زبان است، یا کشورهای دیگه اروپایی که استقلال به اصطلاح گروه بندی های کوچک اروپایی رو به خاطر دموکراتیک بودن این کشورها، اون استقلال ها رو بهشون مشروعیت دادن. مثلا جنوب سوئیس ایتالیایی، شمال سوئیس آلمانی، طرف های ژنو همه فرانسوی زبان هستن و هر گروه بندی اجتماعی میتونه زبان خودشو بگه. همونطور که اشاره کردم در ابتدا، برای تعریف ملت هنوز به واقع نظریه پردازان به یک تعریف معین و مشخص نرسیدن. اتفاقا مسئله زبان مشترک یکی از مسائله، اما در کشورهایی که زبان مشترک وجود داره، قانون مشترک وجود داره. مثلا در کانادای ما که زبان متعدده، در کبک فرانسوی است، در اهالی کشورهای دیگه، در ایالت‌های دیگه فرض بفرمایید انگلیسی است، اما همه اینها بر سر قانون مشترک اشتراک منافع دارن. به این لحاظ همه‌شون رو میگیم ما کانادایی، یا همه اینا یک پاسپورت دارن در یک جغرافیایی که مشروع بوده و قبول کردن همه‌شون که آقا کبکی هم کاناداییه، برای اینکه در این جغرافیا هست و صاحب این قانونه و مشروع میدونه کی رو؟ حاکمیت واحد رو، یعنی حاکمیت فرض بفرمایید پایتخت رو که شهر اتاوا هست. در مورد سوئیس هم درست همینه، پایتخت رو تمام گروه بندی های متعدد سوئیسی پایتخت رو، حاکمیت پایتخت رو، حاکمیت یعنی قانون اساسی رو مشروع میدونن و بهش تمکین میکنن. از این لحاظ ما میتونیم بگیم که در واقع اینها یک ملتن. اما با همونطور که اشاره کردم، بازم در مورد تعریف ملت هنوز جنجال و تضاد نظری میان جامعه شناسان وجود داره.
بسیار خوب، شما الان خوب تاکید کردید، اما اون سوالی هم که اومده بوده میگه یعنی زبان عامل اتحاد و وحدت یک کشور نیست، که من فکر میکنم جوابشو شما دادید.
در برخی موارد هست، در برخی موارد نیست. مثلا در ایران خودمون باز در مناطقی بوده که اساس هست، الان هم هست، که بعضیا فارسی خیلی بد صحبت میکنن، کم صحبت میکنن، یا زبان خودشون رو نمیتونن به عنوان زبان دوم در مدارس تدریس بکنن. این یک مشکل ماست برای تعریف ملت، یک مشکل ماست برای تعریف ملت. آنچه که ملت رو تشکیل میده مجموعه این عوامل با تمام نوازها و سایه روشنهایی که باید ببینیم توش. مطلقا نمیشود که یک عامل محور وحدت یک ملته، بلکه چند عامل در هر جغرافیای فرهنگی هم این عوامل بالا و پایین میرن، قدرت یکی بیشتره، قدرت یکی کمتره.
بسیار عالی. سوالی دیگه‌ای که مطرح شده، امیر نوشته برامون، میگه آیا جوک‌های قومی و قومیتی در ایران نمونه نژادپرستی هستن یا نه؟
خب متأسفانه همینه دیگه، مشکل ما همینه، یعنی مشکل ما اینه که بر سر وحدت ملی درک مشترکی هنوز نداریم. یعنی که البته این نوع فرض فرمایم در فرانسه هم فرض فرمایم که امکان داره در تلفظ، مثلا در پاریس شما باشین تلفظ فرانسوی اهالی شهر مارسی رو به اصطلاح موسیقی بگیرن، یا فرانسویایی که در بلژیک هستن زبان فرانسه رو صحبت میکنن، یا فرانسویایی که در کبک هستن در کانادا خود اهالی پاریس شاید به سخره بگیرن. در مورد ما مسئله دو چندان خطرناکه، به خاطر اینکه من هنوز فکر میکنم در نزد ما متاسفانه مفهوم ملت شکل نگرفته. یعنی هنوز ما نمیدونیم که ملت یعنی قانون واحد، یعنی احترام متقابل به اقوام. امکان داره جوکایی باشن، اما این جوکا اتفاقا به معنی بد کلام باید از اینها یاد کرد. یعنی من فکر میکنم که ما روشنفکران، پژوهشگران، کنشگران باید تلاش کنن برای وحدت ملی، احترام متقابل بین اقوام رو افزایش بدن، به جای به سخره گرفتن در واقع اقوام. این مسئله برای ما بسیار مهمه، به خصوص که ما میبینیم که از میون این جوکا و سخره گرفتن های غیر و دیگری زنان هم مورد تمسخر قرار میگیرن، و یا به اصطلاح فرض بفرمایید مذاهب دیگه هم مورد تمسخر قرار میگیرن. انواع اقسام اقلیت ها یا کوچک ها و کمتر مهتر ها، اونایی که زیر دست هستن، چون در ایران که متاسفانه زنان با مردان مساوی نیستن، متاسفانه در قانون اساسی این مشهوده و حالا بحث دیگری رو میتونم. من فکر کنم به جای این جوک ها باید که تلاش ما این باشه که هرچه بیشتر احترام به اقوام رو در خودمون و در دیگران و در مجامعمون پرورش بدیم.
خب حالا آقای هودشتیان، اینجا یه مسئله که ممکن به وجود بیاد، یه سوالی که مطرح بشه در مورد نژادگرایی وقتی صحبت میکنیم، خب همینجوری این که یه گروهی یه گروه دیگر رو به سخره بگیرند و حالا جوک بگند و اینها، آیا همین صرف این میشه که، یعنی دلیل میشه که اون جامعه ای که این اتفاقات داره توش میفته نژادگرا باشن، یا اینکه یک مختصات دیگه ای هم باید اون جامعه داشته باشه مثلا اینکه خود شما هم پیش از برنامه صحبت میکردیم مثلا تبعیضی بر این مبنا اتفاق بیفته که بعد بگیم اون جامعه نژادگراست یا نه؟
این مسئله بسیار مهمه. الان ما دو تا مسئله باشرو رفتیم در ایران خودمون، یکی تبعیض قومیست، یکی هم نژادپرستیست، نژادگرایی و نژادپرستیست. ما در مورد غیر ایرانیایی که در ایران هستن خیلی نظر لطف نداریم، اخلاق به اصطلاح مدنی نداریم در مورد افغان ها مثلا. این یکی از بزرگترین مسائل ماست برای ایجاد یک جامعه مدنی دموکراتیک. برای ایجاد جامعه مدنی دموکراتیک اول باید با غیر خودها با مسالمت و با احترام برخورد کرد. زمانی که غیر خودها رو میزنیم، اون وقت در درون خودمونم مخالفین خودمون رو هم میزنیم، با اینکه از یه نژادیم حالا دیگه، یا از یک زبانیم، یا از یک ملتی، اون رو میزنیم. ما اول باید افغانای خودمون رو هم پا به پای احترام به اصطلاح دیگران در میون خودمون، اونها رو هم باید مورد احترام قرار بدیم. دومین نکته عرب ها هستن. یعنی ما فکر می‌کنیم هر چی از عربا میاد بده و فکر می‌کنیم که در واقع نژاد آریایی برتر از نژاد عرب است. این مسئله برای ما مشکل. تصور بکنیم که بخشی از جامعه ما برای جنوب عربی صحبت میکنن، یعنی این بی احترامی نسبت به عرب ها در آینده دموکراتیک ایران هم روابط سالم رو با کشورهای حاشیه که غالبشون عرب هستن، به غیر از شمال ایران یا به غیر از شرق ایران، بقیه کشورهای حاشیه ما عرب هستن، این مشکلات روابط دیپلماتیک و روابط فرهنگی بسیار سخت میکنه. بنابراین از بین بردن راسیسم به همراه از بین بردن در واقع تبعیض قومی بسیار برای ما مهمه برای ایجاد یک جامعه مدنی سالم. تبعیض قومی رو باید برش تاکید زیاد بکنم، برای اینکه واقعا در میون فرض و تمرین حالا فارس ها، مناطق مرکزی، تهران، همچنین که صحبت کردیم در مورد جوکا و غیرهایی که شما صحبت کردین، این مسئله بسیار مهمه. اهمیتی به دیگران نمیدن. دانشجوی ترک زبانی که در زبان بکارگیری زبان فارسی با لهجه به حال زبان فارسی رو بکار می‌بره، موقعی میاد تهران در دانشگاه درس می‌خواد بره، مورد سخره قرار می‌گیره. این به خاطر اینکه مفهوم دموکراتیسم در ما روش نکرده. و درست، اگر بخوایم دموکراتیسم بدم اینو خودمون روش بدیم، باید از این تمرین ساده روزانه شروع بکنیم و احترام بگذاریم به اقوام دیگه ایرانی.
بسیار خوب، شما در مورد اعراب صحبت کردید. آقای هودشتیان یک کامنتی رو چند دقیقه پیش آرمان برامون نوشته، میگه ما در ایران تا پیش از حمله اعراب و اسلام میگه نژادپرستی و بردهداری نداشتیم، این بعد از حمله اعراب بوده که اتفاق افتاده و ما نژادپرست شدیم. شما نظرتون در این باره چیه و ریشه نژادپرستی، شاید بهتر باشه اینجوری بگیم، ریشه نژادپرستی یا نژادگرایی در ایران در کجاست؟
حالا خدمتتون شود که من فکر میکنم بهتر اون هست که برای یک برداشت منصفانه راجع به آنچه که ما هستیم امروز زیاد به گذشته های دور و دراز رجوع نکنیم که ما قبل از اعراب این بوده ایم و آن بوده ایم، که شاید هم درست هم باشه در این تعبیر که ما یک سازمان برجسته عظیم مدیریت سیاسی داشتیم که زمانی که هگل فیلسوف آلمانی به ایران نگاه میکنه شگفت زده میشه و میگوید که سازمان اداری هخامنشیان، سازمان اداری هخامنشیان همانند سازمان اداری و نظامی ناپلئون هست. و زمانی که افلاطون به ایران نگاه میکنه میگه ما باید یه کاری بکنیم که مثل هخامنشیان عمل بکنیم، و میگوید که اسپارت باید مثل هخامنشیان عمل بکنه. این همه قبل از اسلام بوده. و بعد این دو نگاه بکنیم که اینها انقدر دور از ما هستند که میتونیم با قرائت تاریخ، قرائت این دوره ها، از اینها لذت ببریم و به خودمون ببالیم، اما چیزی رو از واقعیت امروز کم نمیکنه. واقعیت امروز چیست؟ واقعیت امروز این است که این اعراب هر چه بودند و هر چه کندند، امروز در مملکت ما اسلام رو برپا گذاشتند و بخش اعظم تقریبا مطلق جامعه ایرانی مسلمان هستند. حالا قبل از این ما چی بودیم؟ خیلی خوبه، اینو در تاریخ میشه خون. امروز برای امروز خودمون باید یک راه حلی پیدا بکنیم. این مسئله خیلی مهمه که برای راه حل پیدا کردن مسائل امروزمون هی به گذشته‌های خیلی دور و غیر قابل دسترس رجوع نکنیم، بلکه به مدنیت رجوع کنیم، به حقوق بشر رجوع کنیم، به تساویگری رجوع کنیم. امر اساسی، هسته مرکزی ملت چیست؟ و زمانی که ما میگوییم هسته مرکزی ملت، زمانی که میگوییم ملت هسته مرکزی، گفتیم قانونه و قانون در هسته مرکزی خودش تساوی افراد رو در بر داره، که از چه از اقوام متعدد باشه، چه در این مملکت، در این کشور نژادهای متعدد باشن. مسئله مرکزی گوبینو، گفتیم ریشه این به اصطلاح نژادپرستی چیه؟ نیشه نژادپرستی از جمله در گوبینو هست، ولی نه فقط در اون. حالا اینو توضیح میدم، ولی میخوام این رو بگم. گوبینو به عنوان یکی از بزرگترین تئوریسین های برجسته نژادپرستی، که خیلی هم مورد علاقه خیلی هم ایران رو دوست داشت و مورد علاقه ایرانی هم قرار گرفته، اساسا به مفهوم ملت، به مفهوم جامعه توجهی نمیکرد و آنچه که برای اون محور بود نژاد بود و اساسا ناسیون یا ناسیونالیسم یا ملت‌گرایی یا میهن پرستی، یعنی عناوینی که کم و بیش مدرن هستن و با کلام امروزی مدرنیته با اون تئوری ملت دولت میرن، که یک دولت برای یک ملت. این مفهوم اساس دموکراسی. اساسا گوبینو با این تئوری نمیتونست کار بکنه و این رو بفهمه و این رو رواج بده. من فکر کنم که امروز ما باید یک مقداری مسئله در واقع این گذشته های بزرگ رو بذاریم کنار، اون رو بخونیم، به خودمون ببالیم، از اون یاد بگیریم، ولی یاد بگیریم فرض فرمایید که مساوات و برابری رو برای امروز هم به کار ببریم. این رو من فکر کنم ایرانیان امروزمون که در برابر یک حاکمیت دینی هستن و یک دین رو به تحمیل داره این حکومت میکنه به ما، این رو اندکی فراموش کردیم.
بسیار خوب آقای هودشتیان، من یکی دو مورد دیگه هم اینجا سوال هست که ازتون بپرسم. خب در مورد اینکه نژادپرستی از کجا آغاز شد پرسیدن که شما الان توضیح دادید، و بعد یکی از بچه هام اینجا نوشته که از کاربران و بیننده ها نوشته که تفاوت شوونیسم و نژادپرستی رو هم بپرسید، میگه چون خیلی وقتا این دوتا با هم دیگه قاطی میشن، که البته بدونیم در بارش صحبت کردیم بدون اینکه این کلمات استفاده کنیم.
خب قومگرایی است در واقع، شوونیسم بیشتر به قومگرایی میخوره، راسیسم و نژادپرستی به واقع یه تئوری خیلی خیلی ریشه داره. یعنی عصر جدید ما از دوران بعد از قرون وسطاست که با پدیده راسیسم، یعنی اینکه برتری یک نژاد روبرو میشه، در حالی که شوونیسم به چیزی که مربوط به اقوام هست و اصولا اصلا ارتباطی با ریسیزم نداره. برای تکوین نظریه کلونیزاسیون و استعمار نژادپرستی لازم بوده، برای که بگویند که سفیدان میروند در ممالک سیاه نشین، سیاه پوستان اونجا زندگی میکنن، نژاد برتر نیستن، سفیدان نژاد برتر هستن و سفیدان میبایست که حاکم بشن بر کشورهای آفریقایی یا آسیایی یا زردپوستان. برای تئوری نژادپرستی لازم بوده برای تئوری در واقع کلونیزاسیون یا استعمار. یه چیزیست که واقعا هم از نقطه نظر علمی در اون دوره برای خودش توجیهات بسیار اساسی ساخته بوده، که بعد گفتیم که این توجیهات علمی بعداً بی‌اعتبار شد در قرن 20 در دوره دوم قرن بعد از جنگ جهانی دوم، و هم از نقطه نظر جامعه شناسی نژادپرستی یک تئوری بود که همراه شد، همزبان شد با نظریه استعمار. من بعد یک نکته راجع به نژادپرستی در ایران بگم، که شما از من سوال کردین، هی حرف تو حرف اومد و نکات دیگه اومد که خیلی خیلی مهمه. کتابی در ایران منتشر شده و واقعا حیفه که این گفتگو رو با این سخن پیش نبریم. این کتاب راجع به تاریخ نژادپرستی، ریشه های نژادپرستی در ایرانه و 1393 منتشر شده، یعنی درست همین امسال. و این کتاب اسمش آریان به گرد یک درفش هست، که پیش نام در واقع دومش پیش درآمدی بر اندیشه نژادگرایی و در ایران معاصره، که در واقع این اشاره میکنه به تفکراتی بابای یک کسی که همون دوران بعد از رضا شاه به ایران میاد، ایرانی است البته، به نام شروین بابند که خودش رو به نام آریا پارت مینامه. آریا پارت یک نجات پرست خیلی فرموله شده هست که در همون زمانهایی که خب در دوران جنگ جهانی دوم هست که اون زمان این مطالب خیلی باب روز بوده در واقع، که بحث این رو میکنه که نژاد آریایی طبعا برتر هست و غیره و ریشه های این در تاریخ قدیم چیست. و این کتاب تازه منتشر شده، ولی خب این کتاب رو آقای کاوه بیات و مصطفی نوری به کوشش این دو تن در واقع آثار و نوشته ها و افکار شروین بابند جمع آوری شده. ولی در مقدمه‌اش یک نکته بسیار جالب، من خود کتاب رو ندیدم ولی از طریق به اصطلاح شبکه‌های جهانی بهش دست پیدا کردم، به اصطلاح مطالبی و تفاصیلی راجبش که گفته شده که به واقع تئوری نژاد پرستی در ایران در مقایسه با بسیاری کشورها مثل آلمان و فرض فرمایید ایتالیا، به واقع نژاد پرستی شکست خورد. یعنی اون نژاد پرستی که در دوران رضا شاه بود، و خب میدونی که در دوران رضا شاه تا چه میزانی ایرانی ها خودشون رو یه مقدار همزبان هیتلر میدونستن، چون هیتلر میگفت که آریایی ها مقام برتر رو دارن، نژاد برترین هستن و ایرانی ها هم جز اونا هستن. و ایرانی ها اتفاقا از دست به قضا به خودشون میبالیدن که ما هم آریایی هستیم و غیره. اما این کتاب حداقل تا حدی من تونستم دریابم و خوندم در رابطهش، میگه که تئوری نژاد پرستی در ایران موفق نبوده و نتونسته که نژاد پرستی برعکس آلمان و برعکس ایتالیا ملت رو به گرد خودش جمع بکنه. این خیلی مهمه. ما این رو در واقع یکی از شاخصهای برحال فرهنگ ایرانی بود نژاد پرستی، امروز هم برحال دیده میشه، اما نتونسته که ملت رو به گرد خودش جمع کنه.
بسیار عالی، امیدوارم اونایی که حالا ایران هستن دسترسی دارن بتونن کتاب رو بخونن. اما آقای هودشتین، یه سوالی که خب خیلی مطرحه و خیلی هم اعتقاد دارن که نژادگرایی، ریسیسم یا راسیسم اندیشه خطرناکیه، خب به هر حال در طول تاریخ کشتارهایی بر همین مبنا انجام شده که خب به تاریخ پیوستن همجور که داریم میگیم، که البته الان هم یه جورایی داره اتفاق میفته بر مبنای همین اندیشه شاید. اما موارد تو زندگی عادیمون هم این خطرناکی شاید یه جاهایی دیده بشه که خیلی بهش توجه نمی کنیم. این یه مقدار در مورد خطرناک بودن این بگیم، و شاید این بحثی هم که الان در آمریکا مطرح هست با کشته شدن دو تا از سیاه‌پوستای شهروندای سیاه‌پوست آمریکایی و بحثی که الان خیلی داغه در آمریکا.
خب خیلی مسئله مهمیه. فرض فرمایید مسئله آمریکا امروز روز در کشوری که خب به هر سیاهان قانونن به همه لحاظ از همه لحاظ آزاد هستن و قانونن برابر با سفیدان هستن، خب باز میبینیم که مثلا فرض فرمایید اندکی بی التفاتی نسبت به اونها میشه. بر سر این که تا چه میزانی این تهاجم نسبت به، یعنی در دو واقعی که ما در آمریکا دیدیم، این تهاجم تا چه میزانی ریشه نژاد پرستانه دارن داره، خب یه مقداری باید با تأمل برخورد کرد. همچی خیلی سریع و به طور قطع نمیشه گفت حتما این پلیسی که سفید بوده است و آن شخص رو که سیاه بوده است و کشته است، هم در مورد اول هم در مورد دوم واقعا موارد نژاد پرستانه بوده. اما اینها برو به درستی، البته من اینجا دفاع میکنم، بهانه به گروه های سیاه پوست داده که در آمریکا تظاهرات بکنن، از حقوقشون دفاع، خود حقوقشون دفاع کنن. چرا؟ به خاطر اینکه هنوزم بی اتفاقی برای ما که آمریکایی شما رو میشناسیم نسبت به سیاهان وجود داره. واقع کلام این هستش که ببینیم قانونن از نقطه نظر حقوقی سیاهان آزاد شدن، اما هنوز درک این کاملا جا نیفتاده برای آمریکایی‌ها. من فکر می‌کنم که حالا جدا از این دو واقعه، واقعا همونطور گفتم به واقع نمیشه به یک بار قضاوت قطعی کرد که این پلیس ها واقعا چون اینا سیاه هستن اینا رو کشتن. خب خیلی سیاه هستن، خیلی موارد متعدد بود، ولی این سیاهان لزوما کشته نشدن به توسط
ولی تبعیضات شاید مدلش یه مقداری در حد کشتن مطرح بوده، ولی باعث تبعیض شده. و همجور که شما اشاره کردید، شاید واقعا اینکه به صرف رنگ پوست یا ظاهر یه نفر قضاوت کردن، خب خیلی اتفاق میفته واقعا تو ایران هم همینطوره، بر اساس ظاهر. و واقعا خطرناک از این بابت که با یه نگاه شما یه سری خصوصیات به اون آدم نسبت میدین و بعد هم نسبت به اون واکنش نشون میدین دیگه.
این غیر قابل یک نقطه واقعا روانشناسی و جانشناسانه است. یعنی ما یه پدیده‌ای داریم به نام استروتیپ. استروتیپ یه چیزی است که پیش از این که طرف رو واقعا بشناسی، همین که میبینی از قد و قوارت، اصلا رنگ و پوست رو بذاریم کنار، در مورد سفیدام هم همین چیزی، تمایز قائل شدن، اسمش رو هم حتی گاهی اوقات می‌ذاریم تبعیض قائل شدن دیگه. اما تمایز قائل شدن از اینه که شروع بکنیم، در میان سفیدام وجود داره. استروتیپ ها یعنی مدل هایی که پیش از این به عنوان پیش درآمد پشت ذهن ما وجود داره. همین که قطع قواره رو میبینی، عینکش رو میبینی، موی سفید یا موی سیاهش رو میبینی، چشم ساق یا چشم سفیدش رو میبینی، همه اینها شاید سفید پوست باشن، اما همه اینها تمایز ایجاد میکنن و ریاکشن ما رو تعیین میکنن. ببینید، ما در بسیاری موارد اکشن نداریم، بلکه آنچه که انجام میدیم ریاکشن ماست و ریاکشن ما ماحصل آن پدیده، آن شخصی است که در برابر ما قد علم میکنه. و نگاه نخستین ما همطور که اشاره کردید با یک سری استروتیپ ها همراه میشه و اون استروتیپ ها مدل های ذهنی ما هستن. حالا فرض بفرمایید که در میون استروتیپ ها سیاهان هستن که یک مقدار رنگش در ذهن ما تومتره، اما فقط اونا نیستن، مهاجرین هم هستن. شما برید در آلمان ترکان رو ببینید، بیاین در فرانسه عرب ها رو ببینید، برید در ایتالیا آفریقایی ها رو ببینید. در تمام اینها مدل های متعدد تمایزات و تبعیضات جنسی و تبعیضات نژادی و تبعیضات قومی و تبعیضات از نوع متعددش و تمایزات وجود داره. در مورد آمریکا، برای اینکه خیلی دور نشیم از دست، واقعیت اینه که من باز اشاره میکنم، واقعا کسی که آمریکا رو بشناسه، من همونجا زندگی کردم، همونجا درس خوندم، حالا در کانادا زندگی میکنم، من آمریکا رو میشناسم، شما هم که سالها زندگی کردید اونجا میدونین که واقعیت تساوی در آمریکا یک تساوی حقوقی، یک تساوی رسمی است. هنوز هم تمایزاتی وجود داره. حالا این تمایزات دیگه اون رنگی و نام نژادپرستی رو نداره، بلکه تبعیضه، بلکه تمایزه، بلکه تفاوته. همین که شما یک سیاه رو میبینید هنوز سفیده، یه کمی، حالا نه همه سفیدها، سفیدهایی هستن که بازی مسئله در خود ذهنش خودشون حل کردن. ببینید مسئله یه مداری واقعا حتی جامعه شناسان هم نیست، روانشناسی است. این مسئله بعضی موقع زودتر حل میکنن، بعضی موقع دیرتر حل میکنن. زنان سفیدی که همسران سیاه گرفتن، مردان سیاهی که همسران سفید گرفتن و اینا با هم زندگی میکنن در صبح صفا، بچه های متیس یعنی بچه های ترکیبی تولید کردن و غیره و غیره. نمونه اینها رو ما دیدیم، اما این مسئله در تمامیت جامعه آمریکا به خصوص در مناطق معینی که جغرافیای آمریکا اون رو توضیح میده، مثلا در شمال آمریکا، مثلا در جنوب آمریکا، در غرب و در شرق نیست. به خصوص در شرق آمریکا، در نهایه از شمال شما بگیرید بیان تا نیویورک، از نیویورک بیان به سمت واشنگتن، از واشنگتن بیان به سمت پنسیلوانیا، در این مناطق فرهنگ جامعه امکان هضم این مسئله بیشتر میده، تمایز کمتر به چشم میاد، فرهنگ بیشتر قوی تره، بنابراین زبان فرهنگ تمایزات رو یه مقدار در خودش حل میکنه. اما مناطق دیگه اینطوری نیست. در مرکز آمریکا، کلرادو، در مناطق جنوبی به خصوص تکساس، در مناطق جنوب تکساس حتی، یا برید به سمت شمال به اصطلاح ایالت‌های شمالی به اصطلاح آمریکا، خب این تمایزات بیشتر به چشم میاد. همه مردم یک ملتی از یک فرهنگ واحد به اصطلاح بهره نمیبرند و این درد ما در آمریکا هست.
بله آقای هودشیان، خب من سوالایی رو که مطرح بوده رو پرسیدم. الان یکی از بینندگان این برنامه تو اتاق هنگاوت با ما به اصطلاح و اسمش هم هست، اسم کاربریش هست ایوان، اگه درست بگم و درست تلفظ کرده باشم. ایوان مرسی که الان همراه ما هستی. الان میتونی شما صدات رو باز کنی و اگه سوالی داری بپرسی. خواهش میکنم کوتاه سوالتو بپرس، بفرمایید.
سلام خدمت شما و سلام خدمت شما آقای دکتر، ممنون که این وقت رو به من دادین. یکی از سوالای اساسی که خیلی ذهن من رو درگیر کرده و فکر می‌کنم سوال خیلی دیگه از دوستان من هم باشه، تفاوتی که بین ناسیونالیست و نژادگرایی یا نژادپرستی هست، در چی از ما کجا میتونیم بین این دوتا مرز تعیین کنیم؟
کاملا خیلی سوال خوبه،
سپاسگزارم.
خواهش میکنم
آقای
هودشیر. بله خواهش می‌کنم. خب این خیلی مسئله مهمیه. یعنی الان اون چیزی که ما احتیاج داریم، فرض فرمایید برای وحدت ملیمون، اون ناسیونالیسمه. یعنی که ما با وجود تفاوت‌های متعددی که بینمون هست، عرب‌ها هستن، بلوچ‌ها هستن، کردها هستن، لورها هستن، فارس‌ها هستن، میتونیم به عنوان یک ملت بیایم. ملت رو اینطوری براتون میگم، از ابتدای کلام بگم، ملت عنوان مدرنیست که ما اون رو باید بگیم نیشن، نسیون، که در ایران میاد در دوران مشروطه، تازه ایرانیان باش آشنا میشن. ماشاءالله آجودانی در کتابش راجع به جنبش مشروطه به مقوله ملت باز میگرده، میگه نخبگان آن زمان برای بکارگیری ترجمه این کلمه نسیون یا نیشن آمدن کلمه ملت رو انتخاب کردن. حالا دلایل دینی داره، دلایل غیره و غیره. این کلمه ملت اگر نیشن باشه و نسیون باشه که هست، معنای اصلیش اینه که انسانها در درون این ملت برعکس اون نژادا، چون نژاد نخبه پرسته، میگه نژاد برتری، نژاد کهتری، این میگه تمام انسانها که در درون این ملت هستن با وجود تفاوتشون دارای یک قانون مشترکن. ببین تفاوت توکویل با گوبینا هم همین بود. توکویل میگفتش که نژاد مرکز وحدت، محور وحدت. گوبینو هم گفت ملت. و ملت حالا چیست؟ ملت بنابراین همونطور که اشاره کردم دارای یک قانون واحده. در این قانون واحد همه انسان‌ها برابر و مساوی هستند. اساسش چی اومد؟ حالا از نگاه فلسفی بگیم، اساس مقوله ملت از رواقیان میاد. یعنی ریشش از رواقیان کسانی بودن که میگفتن برابری انسان ها حقوق طبیعیشونه. اصل وجود انسان ها این هستش که این انسان ها هر کی هم باشن، زن و مرد، اما حقوق طبیعی واحدی دارن. حقوق طبیعی، حق طبیعی انسان ها این هست که اینها با هم برابر باشن، آزاد باشن. اولین و نخستین کسانی که از برابری بین زنان و مردان صحبت میکردن رواقیان بودن. از این نقطه نظر ما، من فکر میکنم که نسیون بسیار مدرن و بسیار بهتر از نژاد است. حالا اون نژادپرستی چی میگه؟ نژادپرستی میگوید که نخبگان و کسانی که نژاد برتر رو دارن حاکمانن. مرکز اصلی ملت تساوی است. مرکز اصلی ایده نژاد و نژادپرستی برتری است و تسلطه. و اینجاست که در واقع عصر مدرن دیگه این نژادپرستی رو نمیتونه در واقع بپذیره.
بسیار خوب، ممنون آقای هودشتیان. ایوان امیدوارم شما هم پاسخت رو گرفته باشی و وقت برنامه هم فکر کنم دیگه بیشتر از این وقت بینندگانمون رو نگیریم، هرچند که درباره این مسائل خب خیلی میشه بیشتر صحبت کرد. آقای هودشتیان خیلی ممنون از اینکه وقت دادید به ما. من فقط این رو هم بپرسم، اگه چیزی رو من از قلم انداختم از شما نپرسیدم، شما اگه موردی هست و میخواید
بگم. ما همه مسائل رو به خصوص جوشه های به اصطلاح راسیسم رو گفتیم و اینکه در ایران در واقع اون چیزی که سوال خوبی که هموطن عزیزمون الان کردن، اون چیزی که ما الان احتیاج داریم برای برپایی جامعه مدنی، جامعه قانونگذار، دیگه نژاد و قوم من بهتر از توه و فارس مهمتر از ترک و حالا ایرانی بهتر مهمتر از عرب و اینا رو باید بذاریم کنار و فکر کنیم به اینکه تمام ایرانی ها علارغم تمام تفاوتشون دارای یک حاکمیت واحد و یک قانون واحد باشن. ما قانون واحد هم هر قانونی نیست، قانون نیست اجباری، تحمیلی، از سوی حکومتی که خودش رو بخواد تحمیل کنه، بلکه قانونی است که در اون آحاد ملت مشارکت داشته باشن، یک انتخاباتی باشد و این انتخابات انتخابات دموکراتیک باشه. بله، با تشکر از شما.
خواهش میکنم. ممنون از شما عطا هودشتیان، پژوهشگر علوم سیاسی و استاد دانشگاه، ممنونم که با ما بودید. اما من از شما هم که برنامه رو دیدید تشکر میکنم. این توضیح رو بدم که ما در این مجموعه داریم درباره مفاهیم سیاسی و اجتماعی که زیاد ازشون استفاده میشه در بحث و گفتگوها، ویدیوهایی به صورت انیمیشن آموزشی میسازیم، روی وبسایت بالا ویژن میذاریم و همینطور در بالاترین به اصطلاح لینکش میکنیم. روی فیسبوک بالا ویژن هم هستند این ویدیوها و درباره تا حالا ویدیوهای زیادی بوده، بعضیشون درباره لیبرالیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم، فمینیسم و ناسیونالیسم، این آخری هم درباره نژادگرایی بوده و به زودی یک ویدیو هم درباره سکسیسم یا جنسیت زدگی، جنسیت گرایی منتشر خواهیم کرد که بعد از اون هم بازم یک جلسه پرسش و پاسخ خواهیم داشت در این باره. به هر حال ممنونم از اینکه وقت می‌ذارید و این برنامه رو نگاه می‌کنید. نظرتون رو برای ما در فیسبوک بنویسید و همطور در وبسایتمون balavision.com. مراقب خودتون هم خیلی باشید و خدا نگهدار.